اشک غم بسم الله بر دیده ها راهی شو روز روز محشر کن امشب سار اللهی شو خود رها بودن در بند حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. سلام به شما مردم عزیز، بینندگان محترم و همراهان خوب شبکه جهانی ولایت. طاعات و عبادات شما انشالله قبول باشه و عزاداری هاتون در سوگ سید و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام انشالله که خداوند بپذیره و اجرتون با ذات اقدس پروردگار باشه. در خدمتون هستیم با ویژه برنامه فتح خون و حول و حوش 53-54 دقیقه انشالله صحبت و گفتگو خواهیم کرد. اگه یادتون باشه قرار سه‌شنبه شب‌های ما برنامه انتظار سبز بود که تقدیمتون می‌کردیم، اما در این ایام به مناسبت محرم و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام ویژه برنامه فتح خون رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد و همراهتون هستیم. و امشب به مناسبت اون قرارهایی که سه‌شنبه شب‌ها با هم داشتیم و مباحث مهدوی و راجب جلب محبت و رأفت امام زمان علیه السلام با هم صحبت میکردیم، انشالله امشب نسبت بین عاشورا و قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو و بحث مهدویت و ظهور رو انشالله خواهیم سنجید، باش صحبت خواهیم کرد. با این موضوع بحث رو آغاز خواهیم کرد با حضور استاد عزیز و ارجمند و کارشناس و پژوهشگر گرامی در مباحث دینی آیت الله رفعتی عزیز. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شبتون بخیر و همچنین عرض تسلیت روز اول محرم.
من خدمت شما و همه بینندگان سلام عرض میکنم. این ایام سوگواری آل الله، روزهای عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. توی برنامه ها معمولا تنها نیستیم دیگه، همه شما در هر کجا که هستید میتونید توی این استدیو حضور داشته باشید و با ما همراه باشید. چطور؟ توی موضوع بحثمون که میخوایم راجع به ارتباط عاشورا، نهضت عاشورا با قیام مهدوی صحبت بکنیم، شما هم میتونید اینجا حضور داشته باشید و سوالهای خودتون رو مطرح بکنید و بپرسید. خیلی وقتا ما دوست داریم شبا قبل از اینکه بریم در سینه زنی و حیات شرکت بکنیم، یه معرفتی اول پیدا بکنیم که اون سینه زنی حسابی به دل و جان ما بشینه. و فکر میکنم تو فتح خون انشالله این اتفاقه برای شما بیفته. راه ارتباطی رو سید محمود حسینی عزیزم کارگردان ما براتون زیرنویس میکنن و میتونید از این طریق برای ما پیامک ارسال بکنید، هم دلنوشته های عاشورایی و مهدویتون رو برامون ارسال بکنید و هم اینکه نسبت به صحبت های استاد رفعتی و یا اون چه که گفته میشه یا سوالاتی که دارید مطرح بکنید و برای ما ارسال بفرمایید. اما استاد بحثمون رو با این نسبت آغاز بکنیم. توی منبرها یا جلسات سخنرانی یا حتی توی روزه ها یکی از روش بیان محتواها اینه که ما میایم نسبت میسنجیم، ببینیم اون اینجوری شد پس این باید اینجوری بشه. حالا شیعه هم دوتا اتفاق بزرگ رو در تاریخ خودش داره، یک اتفاق به وقوع پیوسته و در انتظار یه اتفاق بزرگ دیگه است، نهضت عاشورا و قیام سبز مهدوی. این ارتباطه چیست؟ چقدر نهضت عاشورا ما رو کمک میکنه که بهتر بفهمیم قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بحث مهمی است و ارتباط تنگاتنگ بین ظهور حضرت مهدی، قیام حضرت مهدی سلام الله علیه و نهضت ابا عبدالله الحسین وجود داره. رمز و کدهای زیادی این وسط هست که اینها رو حالا توی این بحث ما بهش اشاره خواهیم کرد، ولی برای اینکه ارتباط بیشتر روشن بشه من اجازه میخوام که یه مقدمه عرض بکنم.
بله.
و اون مقدمه اینه که ببینیم اصلا هدف از خلقت چی بوده، برسیم به هدف نهضت امام حسین و پی بگیریم هدف قیام حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو.
بله.
هدف از خلقت وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم، دو هدف خیلی برجسته است در قرآن کریم که خداوند وقتی که حضرت آدم رو از گل میآفریند و قبل از آنی که بیافریند با ملائکه سخن میگه.
بله.
که من میخوام انسان رو بیافرینم، آدم رو بیافرینم، اما به چه عنوان، برای چی؟ میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین خودم رو در روی زمین بیافرینم، یک موجود معمولی نه، ولی الله میخواد در روی زمین حیات داشته باشه که ولایت خدا رو از طرف خدا به عنوان جانشین خدا در روی زمین این حاکمیت خدا رو پیاده بکنه و محقق بکنه. اینی جاعلن فی الارض خلیفه، این خطاب به فرشتگان هست. در چند آیه قرآن این مطلب رو داره در رابطه با خلقت حضرت آدم. خب این یکی از اهداف آفرینش آدم و بنی آدم و انسان هست که قرآن مطرح کرده و برجسته مطرح فرموده. هدف دوم خلقت بقیه انسان هاست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نه فقط انسان، انسان و پری، انسان و جن را نیافریدم مگر به خاطر اینکه عبادت بکنند. پس عبودیت خدا، اطاعت خدا، الا لیعبدون در بعضی از روایات دارد که لیطیعون، یعنی اطاعت بکنند، بندگی خدا، عبادت خدا، اطاعت خدا، این هدف دوم آفرینش انسان و جن است. خب این دو هدف رو ملاحظه بفرمایید. این هدف خلقت انسانه، خلیفة اللهی در روی زمین، اطاعت و عبودیت خدا در روی زمین. همین هدف در نهضت امام حسین هدف اصلی است. تو فرمایشات امام حسین که میریم ببینیم بحث اینه که نباید یزید بر جامعه حکومت بکند، باید خلیفت الله بر جامعه ولایت داشته باشه، ولایت الهی باید در جامعه حاکم باشه. لذا میفرماید که و علی الاسلام السلام اذ بلیت براء مثل یزید، دیگه فاتحه اسلام رو باید خوند اگر ولی امرشون یزید باشه، یزیدی که فاسق است، یزیدی که فاجر است، یزیدی که شرابخوار است، میمون باز است. پس کی باید حاکم باشه؟ اون ولایت الهی که هدف اول خلقت است، خلیفت اللهی است، باید محقق بشه. لذا من باید قیام بکنم، لذا من باید حرکتم رو آغاز بکنم. هدف دوم این هستش که مردم اطاعت خدا رو بکنن، خدا رو بپرستن. لذا فرمود که این دین احیا نمیشه. دین چیه؟ دین پرستش خداست.
بله.
عبادت خداست. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خودینی. اگر دین جدم رسول خدا احیا نمیشه، یعنی عبودیت پروردگار، یعنی دین اصیل، دین ناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگه احیا نمیشه جز به کشته شدن من نوه پیامبر، ای شمشیرها من آماده ام، بر من فرود آیید. فیا سیوف خذین. پس این نهضت امام حسین هم در راستای، یعنی اهداف نهضت در راستای همون اهداف خلقت است. چون اون اهداف خلقت محقق نشده، امام حسین داره قیام میکنه و نهضتش هست.
یعنی استاد اینجوری بگیم، فرمودید که خدا میگه من بنده ها رو خلق میکنم تا یک خلیفه من باشن، دو اینکه من رو عبادت کنم. حالا این یزید که اومده نه خلیفه خداست،
دشمن خداست،
دشمن، از اون طرف نمیذاره بنده ها عبادت بکنن.
چرا؟ چون میخواد اسلام رو نابود کنه. در اشعاری که منسوب به یزید هست، لعب الهاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر. زیر خودش، پدرش، جدش، یعنی معاویه و ابو سفیان، سالیان سال اینا جنگیدن با دین، نمیخوان انسانها خدا رو پرستش کنن. اینها ایمان واقعی که پیدا نکردن. اما خب چون لا اله الا الله کسی بگوید، شهادتین رو بگوید، دیگه کشته نمیشه و اسلام در واقع
یه حرمتی براش قائل،
حرمت خونش رو حفظ میکنه. اینا اسلام رو آوردن برای که خونشون محفوظ بمونه. بنابر این داشتن که دین خدا رو از بین ببرن، اولیای خدا رو از بین ببرن و به اون حاکمیت بنی امیه بر مردم تأکید داشتن. خب پس بنابراین هیچ یک از اهداف خلقت محقق نشده. امام حسین بر این قیام میکنه. امام عصر ارواحنا له الفدا، هدفش از قیام چیست؟ ظهور امام زمان به دنبال چیست؟ تحقق همون اهداف امام حسین است. که خلیفت الله، ولی الله و ولی مردم باشه، سرپرست مردم باشه.
این چه مقایسه خوبی.
حکومت الهی باید در جهان تحقق پیدا بکنه. ببینید ارتباط اینجوری میشه، ارتباط در هدف. این اولین ارتباط بین عاشورای امام حسین و ظهور حضرت حجت، که هدف باید محقق میشه. امام عصر قیام میفرمان برای چی؟ برای اینکه دین احیا بشود. لیظهره علی الدین کله، این محقق نشده. این آیه لیظهره علی الدین کله هنوز محقق نشده. کی محقق میشود؟ هنگام ظهور حضرت حجت. هدف از ظهور پس چیست؟ لیظهره علی الدین کله، این دین باید حاکمیت پیدا بکنه و بر همه ادیان، دیگر ادیان باید برن کنار. در اصل ظهور اون هدف خلقت محقق میشه. امام حسین در راستای هدف الهی این مأموریت رو آغاز کردن و تکامل این هدف و تحقق این هدف در عصر ظهور هست. و از بعد از فرزندان حضرت آدم تا به امروز، این جدال بین حق و باطل به خاطر این بوده که طرفداران حق دنبال تحقق این هدف بودن، طرفداران باطل دنبال از بین بردن این هدف بودن. شما ببینید بعد از حضرت آدم، یعنی در زمان حیات حضرت آدم، هنوز بین حابیل و قابیل تقابل ایجاد شد. تقابل حق است و باطل. حابیل کسی است که قرآن می‌فرماید که خدا او را برگزید، پذیرفت. اینا هر دو قرار قربانی گذاشتند. فتقبل من احده، یکی قربانیش قبول شد، هابیل، اما قابیل قربانیش پذیرفته نشد. یعنی یکی برگزیده شد، دیگری برگزیده نشد. هابیل باید خلیفه الهی باشد، اما قابیل نمیپذیرد. ببینید این تقابل حق و باطل در طول تاریخ تا به امروز وجود داره. این تقابل وجود داره.
چرا استاد؟
در مقابل حضرت ابراهیم نمرود است، در مقابل موسی فرعون است، در مقابل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشرکین هستند، در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام معاویه است، بنی امیه است، در مقابل امام حسن، در مقابل امام حسین بنی امیه است، یزید است. این میایم تا در مقابل امام صادق بنی عباس است. این تقابل بین حق و باطل یک جریان مستمری است تا روزی که اون حضرت ظهور کند. دیگه این تقابل به اوج میرسه و اون لیظهره علی الدین کله. امام حسین علیه السلام این اوج تقابل رو ما در تاریخ امام حسین داریم، در نهضت امام حسین داریم که اوج مظلومیت حقه. اما در این حال سید الشهدا سلام الله علیه با خونش یک فتحی رو آغاز کردن. بذار همکاران گذاشتن فتح خون، که این خون بر شمشیر پیروز شد. فاتح است امام حسین علیه السلام به خاطر اینکه با خونش اسلام رو احیا کرد و ادامه این احیا در عصر ظهور است.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. یه تقابل خوبی بود، این تقابل و این تناسب خوب بود، من خودم لذت بردم، میدونم شما هم استفاده کردید، حتما خیلیاتون دارید فتح خون رو میبینید در ایام و لحظاتی داریم نفس میکشیم که همه جا این پرچم مشکی پشت سر من رو که الان دارید میبینید، همه جا این رنگ مشکی وجود داره. خیلی ها سردر خونهشون، حتی در محل کارشون، یعنی نشون میدن که عزادار یک شخصیتی هستند که همه آزاد مردان تاریخ، هر کس که ذره وجدان و مردانگی داره میدونه که کار بزرگی انجام داد و کار درستی انجام داد. توی این برنامه هم مهدوی است و هم عاشورایی. و بذارید دو تا بیت شعر بخونم و بریم به اتاق فرمان رو و برگردیم. چه سال هاست، چه سال ها که گذشت و بهار منتظر است. بهار زخمی پشت حصار منتظر است. چه سرو ها که به دست تبر شهید شدند، چه سرو ها که به دست تبر شهید شدند. شقایق دل ما، دل داغدار منتظر است.
شکر حق گویم به ماه
حقم رسیدم، از تو ممنونم نکردی ناامیدم، مثل هر رو آب سو جونا حبیبت، نزد زهرا مادرت کن رو سپیدم، روی لبها نوه و دم، آسمان چشم من بارد دم هر دم به گوشم، در عزایت شال مشکی روی دوشم، کن عنایت جامعه ماتم به اذن حضرت صدیقه کبرا بپوشم، میرسد بزم ماتم مادری پهلو شکسته با قد شش ماه در آغوش ربابت، یک سه سال روی پای عمه خوابت، تشنگی در کاروان معنا ندارد، تا که روی دوش سقا مشک آبت، زینب خرد محرم با علی اکبر ندارد قصه و
اینجا فتح خونه و ما با افتخار در کنار شما هستیم و با هم داریم صحبت میکنیم، داریم یاد میگیریم ارتباط نهضت بزرگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یار با وفاش رو با آن اتفاقی که قرار هست بیفته و چهره دنیا رو سرسبز بکنه، دنیا پر از خوبی و خوشی بشه و همه با نام انتظار موعود میشناسنش، با هر دین و هر مذهب و همه ادیان الهی این رو دارن، منتظرن یک نفر بیاد و همه چیز رو درست بکنه. شما هم میتونید به من کمک بکنید، در اجرای برنامه برای من پیامک ارسال بکنید و دلنوشته های مهدوی و عاشوراییتون رو ارسال بکنید، توی دفتر امشب برنامه ما اسمتون رو ثبت بکنید و همچنین اگه سوالی داشتید راجع به ارتباط مهدویت و عاشورا با هم دیگه حتما بپرسید، تعارف نکنید، راه ارتباطی هم که براتون زیر نویس شده. بحث خودم رو با آیت الله رفعتی عزیز، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی، ادامه میدیم و امیدوارم که بتونیم اینها رو بیشتر تو زندگیمون عملی بکنیم. استاد، راجع به نهضت حضرت ابا عبدالله و اهدافی که داره برامون صحبت کردی، راجع به انتظار فرج و حالتهای مختلفی که داره، کارهایی که باید توی این انتظار انجام بدیم، هم هفته های قبل باز با هم صحبت کردیم. میخوام بگم که چطور این انتظار فرج با نهضت حضرت ابو عبدالله ارتباط پیدا میکنه، با همون بیان خوبی که تو بخش قبل داشتید برامون بگید.
باشه. هدف از نهضت امام حسین که بیان شد، اگر همین هدف در قیام حضرت امام عصر باشه که عرض کردیم همین هدف هست، بنابراین در واقع انتظار فرج میشه انتظار عاشورایی. انتظار فرج معناش اینه که انتظار تحقق اهداف امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام میخواست ولایت خدا بر جامعه حاکم بشود، نشد. اون حضرت رو به شهادت رسوندن، یارانش رو به شهادت رسوندن، خانوادش رو اسیر کردن، اما اگر کسی منتظر فرج هست، یعنی منتظر است که این خلیفه الهی، این ولی الهی بر جامعه حکومت بکند، پس انتظار فرج میشه انتظار عاشورایی. خیلی مهمه. و جناب آقای سوری، اگر چنین انتظاری رو ما داشته باشیم، هم حال خودمون هم حال جامعه دگرگون میشه.
حالا استاد، بعضی رو ما داریم که میگن که ما منتظر فرج هستیم، ما منتظر امام زمان هم هستیم، ولی اون تفسیرهای خاصی که دارن، خب حضرت باید دنیا پر گناه بشه که بیاد، ما هم بیخیال شیم دیگه. تازه بعضیاشون که شدیدتر هم میگن گناه هم بکنیم که حضرت بیاد، این دیگه عاشورایی.
متاسفانه این تحریف مفهوم انتظار و حقیقت انتظار هست. اگر اجازه بدید من یه دو سه نمونه از منتظران امام حسین مثال بزنم،
خوبه.
ببینیم واقعا انتظار معناش اینه که ما بشینیم جامعه پر از فساد بشود، بگیم حضرت بیاد خودش اصلاح بکنه، همون جوری که قوم موسی به موسی میگفتن که ما اینجا میشینیم، تو خدا برید
کارا رو درست بکنی.
آره، درست بکنی. خدا که قدرت داره، تو هم که قدرت داری. انا ها هنا قائدون فذهب انت و ربک، تو خدا برید بجنگید، این شهر رو فتح بکنید، ما اینجا نشستیم. وقتی که فتح کردید با قدرت خدا کارا درست شد، ما میایم وارد شهر میشیم، فاتحانه وارد شهر میشیم. این تحریف انتظاره. خداوند از ماها اطاعت ولی خودش رو خواسته. ببینید در کوفه یه عده منتظر امامشون بودند، مثل الان که ما منتظر قیام حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هستیم، یه عده منتظر قیام امام زمانشون بودند. امام زمانشون امام حسین علیه السلامه و انتظار میکشیدند. بعضیشون هم نامه نوشتند. خب این منتظران رو شما نگاه کنید، دو دسته هستند. یه دسته واقعا منتظر بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، آمد، پیرمرده، آمد و تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس در رکاب امام حسین علیه السلام جنگید. یکیش مسلم ابن اوسجه است. اینا از کوفه اومدند، اینا در کوفه زندگی میکردن، اینا مثل همون مردم کوفن. خیلی ها منتظر، هزاران نفر منتظر امام حسین علیه السلام بودن که بیاد کوفه حکومت بکنه و جانشین خدا بر اونها حکومت بکنه، ولی خدا بر اونها حکومت بکنه. یکی از اینها عابس بن ابی شیبه است. آخرین کسی است که نامه کوفیان رو آورده به مکه، رسونده به امام حسین علیه السلام. این آخرین پیکه، نامه‌ای که خودش امضا کرده و تعدادی امضا کردن، آورده خدمت امام حسین و دعوت میکنه از امام حسین. خب این عابس جز اولین کسانی هم بود که در کربلا حضور پیدا کرده. با امام حسین موند در همون مکه و دیگه به کوفه بر نگشت، آمد با حضرت به کربلا. ببینید این منتظره، نمیگه اذهب انت و ربک، خدا قدرت داده به شما، شما نه، بنا نیست در این عالم خداوند بر اساس مسائل قدرت الهی بیاد دشمن رو از بین ببره، جبهه باطل رو از بین ببره. حتی در زمان ظهور حضرت حجت چرا الان فراهم نمیشه؟ چرا تو این هزار ساله گذشته فراهم نشده؟ چون بنا نیست به قدرت الهی امام عصر به تنهایی بره به جنگ دشمن و به جنگ باطل و حق رو پیروز بکنه. نه، باید یاران جمع بشن، باید بعضی از یاران به شهادت برسن، باید تلاش کرد افراد جذب اسلام و جذب امام عصر بشن. هر چه که جامعه بیشتر آمادگی پیدا بکنه کار حضرت راحت تر میشه، زمین سازی میشه برای ظهور اون حضرت. خب در کوفه کسانی هم بودند، نامه نوشته بودند برای امام حسین علیه السلام، اما قدمی از قدم بر نداشتند. بلکه وقتی که اوضاع به هم ریخت دور مسلم رو خالی کردن. حد اقل افرادی که با مسلم ابن عقیل نماینده امام حسین، سفیر امام حسین، فرستاده امام حسین علیه السلام، که اون هم با حکم بلند بالا و با عظمتی که امام حسین به مسلم داد، خطاب به مردم کوفه فرمود برادرم، پسر عمم، مورد وثوق خودم رو به سوی شما فرستادم. ببینید این تعبیری که رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن، که تعبیر به برادر، تعبیر به ابن عم، تعبیر به وصی جانشین نسبت به امیرالمومنین داشتن. مسلم کم شخصیتی نیست، اینقدر مورد وثوق امام حسین علیه السلام هست که تعبیر میکنه برادر من، پسر عم من. خب مسلم رو حداقل افرادی که باش بیعت کردن 18,000 تا، به 30,000 تا هم نقل کردن. اما کار به جایی کشید که وقتی که شب نماز مغرب عشا رو در مسجد تمام کرد، بعد از نماز نگاه میکنه یک نفرم نیست. سرگردان توی این کوچه ها اینا منتظر امام حسین بودن. چه انتظاری؟ نه انتظار عاشورایی، نه ببینید ارکان این انتظار عاشورایی، انتظار واقعی رکن اساسی داره. یک، اینی که ولی الله رو بشناسی، سوراخ دعا رو گم نکنی، دنبال ولی الله باشی، دنبال امام عصر باشی، دنبال خلیفة الله باشی. ببینید خلیفة الله کیه؟ کی جانشین خداست در روی زمین الان؟ اینایی که منحرف میشن اینها به خاطر اینه که ولی الله رو نشناختند. این اول. دوم، آرمانها و اهداف ولی الله رو بشناسی. خیلی از این منتظرانی که در کوفه نامه نوشته بودند آرمان امام حسین رو نشناختند. امام حسین رو شناختند اما آرمانش رو نشناختند. خیال میکردن که اگر امام حسین بیاد دیگه هیچ بی زحمت، بدون جنگ، بدون اینکه بخوان تلاشی بکنن، به نون و نوایی میرسن، شهرشون آباد میشه، کشورشون آباد میشه. بله، اگر امام حسین علیه السلام به حکومت میرسیدن مردم به نعمت میرسیدن، به رفاه، به امنیت میرسیدن. اما برای رسیدن به حکومت امام حسین باید تلاش کرد، باید زحمت کشید. منتظر، اگر واقعا منتظر واقعی است باید حرکت بکنه با امام حسین. اهداف امام حسین رو بشناسن. دیدن اهداف امام حسین چیز دیگری است، اهداف معنوی است، تحقق هدف خلقته، احیاء دینه، احیاء حاکمیت و ولایت الهی است. نه مسئله اینه که اینا بیان به آلاف و الوف برسن، به پول برسن، مثل حاکمیت های قبل و بعد، مثل حاکمیت هایی که دو جامعه می دیدن. عبیدالله پول پخش میکنه، ابن زیاد پول پخش میکنه، اما امام حسین پولی پخش نمیکنه تو کوفه، مسلم پولی پخش نمیکنه، تازه پولم میخواد جمع بکنه برای لشکر. این دومی، دومین رکن انتظار عاشورایی. سومین رکن شناخت دشمن است.
دشمن شناسی،
دشمن شناسی است. متاسفانه خیلی از منتظران چه امروز چه اون روز این رکن سوم رو درک نکردن و منتظر حقیقی نیستن. اینی که میگه بگذاریم فساد در جامعه زیاد بشه تا امام زمان بیاد، این دشمن رو نشناخته. دشمن دنبال همینه، دشمن داره اینجوری اقا میکنه، دشمن اینجوری به ما عرضه میکنه که شما بگذارید ما هر غلطی میخواییم بکنیم، هر کاری که میخواییم بکنیم بکنیم، شما منتظر باشید تا وقتی که امام زمان آمد، اون موقع دیگه همه چی درست میشه.
بله استاد، شما دشمن شناسی، یکی اینکه ولی خدا رو بشناسیم، اهداف او رو بشناسیم، دشمن شناسی هم داشته باشیم.
این میشه انتظار واقعی، انتظار عاشورایی، مثل عابس، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، اینایی که از کوفه حرکت کردن و آمدن و شهید شدن در راه امام.
حالا سوال اینجاست، بعضیا میگن که راجب این دشمن شناسیه، بابا این مدل انتظار عاشورایی شما همش دنبال دشمن تراشی است. ما یه انتظار پر از محبته که حالا بعضی جاهام صحبتش بود، یه چند چیزی که هی دشمن نتراشید. چه پاسخی باید
داره؟ اگه دشمن هست، اگر ما چشممونو ببندیم و بگیم که اصلا نگاه نکنیم به دشمن، بگیم دشمن تراشی نشود، آیا دشمن وجود نداره؟ دشمن کار خودشو نمی کنه؟ دشمنی خودشو نمی کنه؟ ببینید قرآن کریم می فهمد اگر چشمتون رو بستید نسبت به دشمن، چشم دشمن بازه. یکی از دشمنان شیطانه. ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا.
آها، شما باهاش دشمن باشید.
بفهمد که نگید که حالا ما بالاخره یه سازشی داشته باشیم، نه، این تقابله بین حق و باطل. برای چی عرض کردم؟ برای همین. ببینید اصلا خدا میخواد ما در تا وقتی که حق بر باطل پیروز نشده، در جبهه حق در تقابل و دشمنی و ستیز با باطل باشیم، دشمن رو برملا بکنیم، بفهمونیم. فاتخذوه عدوا. امروز شیاطین دشمنان دین هستند و شیاطین انس هستند و شیاطین جن. خود قرآن کریم برای ما بیان کرده اگر شیاطین انس نبود که قرآن نمی فرمود. و شیاطین که دشمن هستند هستند. الان چقدر دارن با ولایت و با تشیع و شیعه و با اسلام ستیز میکنند، اسلام حراسی که در دنیا را میندازند، شیعه حراسی که در دنیا، شیعه ستیزی که در دنیا را انداختن، این جنگ هایی که علیه مسلمان ها، جنگ های نیابتی که امروز در بین مسلمان ها داریم. اگر میشه گفت که ما دشمن تراشی میکنیم؟ خیر، دشمن هست. اگر کسی مثل کعب سرش رو تو برف کرد، این معناش این نیست که
دشمن نیست،
دشمن نیست، صیاد نیست.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یه عبارتی دارن خیلی قشنگه با اون صدای رسا، حالا سالهای دورتر از 57، که دشمن نخوابید است، دشمن بیدار است، شما نباید بخوابید، شما باید بیدار باشید. اینم
البته این متن روایات ماست، در فرمایشات مولا امیرالمومنین هست. که اگر شما نسبت به دشمن بخوابید، دشمن نسبت به شما خواب نیست.
میاد پشت در خانه.
لم ینم انک. دشمن نسبت به شما خواب نیست. شما اگر بخوابید، دشمن شبیخون میزنه. هنگامی که خوابید از بینتون میره.
سه تا هدف و سه تا رکن گفتید برای اینکه انتظارمون عاشورایی باشه: شناخت ولی خدا، اهداف او و دشمنان ولی خدا و اهدافش. استاد، دشمن اگه بخواد یکی از این سه پایه و سه رکن رو بزنه، فکر میکنید کدوم یکی از اینها رو با اهمیت بیشتری مورد هجم قرار میده تا بدونیم که حواسمون جمع باشه؟
هر سه تا رو میزنه. اول سراغ ولایت میره. این که این همه شبهه در شبکه‌های وهابیت، شبکه‌های باطل علیه ولایت طرح می‌کنن، شبهاتی که با دروغ پردازی، با تهمت زنی به تفکرات و اعتقاد شیعه، برای چیه؟ برای همین استش که ما دنبال ولی الله نباشیم، دنبال امام نباشیم، دنبال ولایت نباشیم. به همین جهت است که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه.
چه ارتباط خوبی.
اصلا ارتباط بین ظهور امام زمان و نهضت امام حسین یک ارتباط تنگاتنگی است. جناب آقای سوری، شما ببینید اشاراتی هم از امام حسین علیه السلام نسبت به امام عصر است، هم از امام عصر نسبت به امام حسین. هر دو با هم دیگه رمز و رموزش. ببینید شب عاشورا امام حسین علیه السلام به یارانش بعد از آنی که همه اظهار وفاداری میکنن، میفهمد به شما بشارت بدم، ما فردا کشته میشیم، شهید میشیم، ولی مهدی ما قیام میکند و ما بر میکردیم. این جزء اعتقادات شیعه است. شب عاشورا امام حسین علیه السلام از ظهور سخن میگوید، بشارت ظهور رو میدهد که کار ما رو مهدی ما تمام میکند و ما بر میگردیم. اولین کسی که در رجعت رجوع میکنه و رجعت داره امام حسین علیه السلام هست. یاران امام حسین بر میگردند. این ارتباط داره. روز عاشورا هم باز دو جا امام حسین در فرمایشاتشون از حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا سخن میگویند. این از طرف امام حسین. از طرف امام عصر شما نگاه کنید چقدر در رابطه با امام حسین علیه السلام ما مطلب داریم. حتی شما شب نیمه شعبان، شب تولد کیا؟
بله،
شب تولد حضرت حجت، حضرت مهدی. اما کجا باید بریم زیارت؟ به کی باید بریم تبریک بگیم؟ زیارت کی مستحبه؟ شب نیمه شعبان زیارت مهمی هم هست، از زیارت های خاصه امام حسین علیه السلام هست. شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان. یعنی این چنین هست. شما زیارت عاشورا رو ببینید. دو جای از زیارت عاشورا ارتباط پیدا میکنه با امام عصر ارواح الله الفدا. شما دو جا در زیارت عاشورا از خدا میخواهید که حالا که این مصیبت بزرگ را به جهان اسلام تحمیل کردند، خدایا از تو میخوام که من جزء کسانی باشم که طلب سار امام حسین علیه السلام را تحت لوای حضرت مهدی داشته باشم. لذا میدونید شعار یاران امام عصر روی پرچمشون چه شعاری نوشته شده است؟ یا لثارات الحسین. یکی از اولین جملاتی که امام عصر وقتی که ظهور می‌فرمایند در کنار دیوار کعبه، دست به دیوار کعبه، دست به پرده کعبه گرفتند، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. اول از امام حسین علیه السلام می‌فرماید که جد من است و او رو با لب تشنه به شهادت رسوندند. بعد می‌فرماید انا سمسام المنتقم. آغاز نهضت از روضه امام حسین، از الذی قتلوه عطشاناست. این کدها رو ببینید، ارتباط پیدا میکنه ظهور به نهضت امام حسین. حتی میلاد امام حجت سلام الله علیه زیارت امام حسین. خیلی از این گونه موارد ما این ارتباط رو داریم. پس این که بخوایم ارتباط رو بشناسیم باید بریم سراغ این گونه موارد. لذاست که اولین فشاری که دشمن میاره نسبت به ولی الله هست.
اصلا تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم و جنبندی مطالب.
عجب. پس حالا که 3 دقیقه داریم، ما فرصت کم هست، اجازه بدید به جای جنبندی من این نکته رو عرض بکنم که خب چه کار کنیم حالا؟ ما بشیم منتظر واقعی، منتظر عاشورایی.
آره خوبه.
منتظر عاشورایی، همون کاری که خود ائمه سفارش کردن، فرمودن عاشورا رو هر روز زنده نگه دارید، به خصوص در محرم، به خصوص محرم عزاداری، گریه برای امام حسین، شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام. شما در این زیارت ناحیه امام عصر ملاحظه بفرمایید که امام عصر می‌فرماید که لأندبنک، ای جد بزرگوار، برای تو گریه می‌کنم صباحاً و مساء، صبح و شب. یعنی روزی دو بار امام عصر برای امام حسین روزه میخواند و گریه میکند. نه گریه اشکی که ما اشک میریزیم، ولا ابکینک بدل الدموع دما. آجان ای جد بزرگوار، به جای اشک خون از چشمان من جاری میشود. امروز که روز اول محرم بود، امام رضا به پسر شبیب فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان فبکی للحسین. دیگه هر وقت مصیبتی برات پیش اومد خواستی گریه کنی، برای حسین گریه کن، برای امام حسین گریه کن. فرمود که پدرم امام کاظم علیه السلام اول محرم که میشد دیگه کسی او رو لبخند بر لبانش نمیدی، دیگه از اول محرم گریان بود. امام صادق چنین بود. فرمود ابو بصیر هر روز به کربلا میری؟ گفت آقا مسافت زیاده. نه هر روز. هر هفته میری؟ نه. ماهی یک بار میری؟ نه آقا من نمیتونم، وضعیت شرایط امنیتی بر ما اینجوری نیست که ماهی یک بار. حضرت فرمود که خب کربلا رو به خونت بیار، کربلا رو به خونت بیار. آه چجوری کربلا رو بخونم بیارم؟ فرمود در خونت مجلس مصیبت امام حسین رو برپا بکن. خود امام عصر هم در این مجالس عزاداری شرکت می کنن. حتی بعضی از علما و بزرگان که امام عصر رو زیارت کردن دیدن در مجالس روزه حضور دارن. حتی در این عزای توبه‌ریج که روز عاشورا در کربلا با پای برهنه میدون میان به طرف حرم امام حسین، از مسجد توبریج تا کربلا میرسن، سید بحرالعلوم و حتی سید ابوالحسن اصفهانی دیدن امام عصر را که پای برهنه سر برهنه روز عاشورا داره میدوه به طرف قبر شش گوشه یا ابا عبدالله و داره به سر میزنه یا حسین میگوید. این برنامه ایست که خود امام عصر داره ائمه داشتن. ما انتظار خودمون رو در عزاداری نشون باید بدیم.
بچه ها فرصت داریم؟ میتونیم یه دو سه دقیقه بیشتر صحبت کنیم؟ آن 3-4 دقیقه وقت گرفتید. خوبه خوبه استاد، چون خیلی مهمه این بحث، این که چطور انتظار عاشورایی داشته باشیم. حیفم میاد چند تا مورد، دو سه تا مورد دیگه اگر برامون بگید و لذت ببریم استفاده کنیم.
همین مورد حضور در عزاداری ها، برپا کردن عزاداری ها در واقع یک انتظار عاشورایی است. یعنی مشخص میکنه که ما توی جبهه حق قرار گرفتیم، مثل عابس و حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و دیگران که اومدن، یا نه با 4 تا تبلیغاتی که دشمن میکنه که برای چی؟ الان شبکه‌های وهابی شما ببینید این روزها شروع کردن، یعنی که برای چی عزاداری؟
آره حمله شدید دارن.
امام حسین که کشته شده شهید شده، خب شهیدم که عند الله مقرب هست. این کجا؟ انتظار عاشورایی کجا؟ میخوان مجالس امام حسین رو خلوت بکنن. ببینید هر سال تو پاکستان چقدر تو عزاداری امام حسین به شهادت میرسن توسط همین وهابیت. دشمن شناسی اینجاست. بشناسیم دشمن کیست. این شبکه‌های وهابی دشمن هستن، دشمن همه امت اسلام هستن، چه شیعه و چه سنی. لذا خوف اینو دارن که اهل سنت بیان توی این عزاداری ها. ما خیلی از اهل سنت رو میبینیم توی پیاده روی 40
شرکت
میکنن. من در خیلی از کشورها که سفر کردم دیدم اهل سنت در ایام عاشورا حتی ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو داشتن. من خودم در کشور لیبی، در پایتخت کشور لیبی طرابلس، پای روزه یک عالم سنی روز عاشورا نشستم که ایشون در اون نیم ساعتی که در رابطه با نهضت امام حسین، از همین مقاتلی که خود اهل سنت هم دارن، تاریخی که اهل سنت دارن، ذکر میکرد که چه جنایاتی رو یزید مرتکب شده و لعن میکرد یزید رو. اینا از این میترسن. پس بنابراین اگر اهداف امام حسین بخواد محقق بشه، باید این انتظار ما بشه انتظار عاشورایی. باید مجالس سوگواری امام حسین را پررنگ همراه با انتظار فرج، یعنی حاضر باشیم برای اون حضرت جون بدیم، خون بدیم، همه هستیمون رو بدیم. این میشه انتظار واقعی. چه کار باید بکنیم؟ لذا هر روز باید بیعت بکنیم با حضرت. فراموش نکنیم ولی الله کیه؟ امام حسین امروز کیه؟ جبهه امام حسین، عاشورا هر روز هست و کربلا هر سرزمینی است. خب ما باید بفهمیم، برسونیم خودمون رو به کربلا. این میشه انتظار واقعی، این میشه انتظار عاشورایی.
خیلی خب، سپاسگزارم.
یعنی حسینیه ها کربلای ماست. فرمود کربلا رو بیار به خونت، کربلا رو بیار به شهرت، فاصله داری با کربلا، کربلا رو بیار به شهرت. کربلا هر شهری که عزیزان زندگی میکنن همونجا میتونه کربلا باشه. مجلس امام حسین برپا بشه، زیر خیمه امام حسین حضور پیدا بکنیم
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، ممنونم استاد رفعتی عزیز، دستتون در نکنه. باز هم از اون بحث های خوب و شیرین که یه بخشیش هم دلی هست، به دل آدم میچسبه و خیلی هم نیاز هست تو این همه بمباران و هجمه‌ای که بر روی دل و فکر جوان‌ها دارن. خوبه این اتفاق‌ها این فطرت رو بیدار میکنه. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم.
خدا از ما و از شما و از همه بینندگان قبول کنه، عزاداری ها رو بپذیره. انشالله جزء عزاداران امام حسین علیه السلام باشیم و منتظران عاشورایی فرج امام عصر.
انشالله. سپاسگزارم. امیدوارم دوست داشته باشید این برنامه رو و لذت برده باشید و پسندیده باشید، و اگه حال خوبی به شما دست داد، اول دعای فرج، دوم ظهور حضرت حجت و باز سوم هم ظهور حضرت حجت رو از خدا بخوایم. برای هم دیگه دعا بکنیم، برای بیماران دعا بکنیم، توی عزاداریامون مراقب باشیم، کسی رو اذیت نکنیم، دلی شکسته نشه و خدای نکرده کاری خلاف اون چی که حضرت از ما میخوان انجام ندیم. ای داغدار اصلی این روزه ها بیا، ای داغدار اصلی این روزه ها بیا، صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا، تنها امید خلق جهان، تنها امید خلق جهان، یبن فاطمه ای منتهای آرزوی اولیا بیا، یا علی مدد.
پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را، به قصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را، به بیرق حیرتت قسم، قسم به شال محرمم که از در خانه ات حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین، زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین، بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین، زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین، بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.